اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم و الان هم که تلاوت شد خدمت دوستان عزیز آیه 66 و بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بر اساس برنامه‌ای که از دهدیت برای کلیم الله در جهت ارتقاء شخصیت او تعریف فرموده بود، سیر خود را آغاز کرد و رسید به اونجایی که باید محضر بزرگی رو و صاحب علم و معرفتی رو درک می‌کرد. فوجد عبدن من عبادنا، یافت اون بنده خاص خداوند را که سه ویژگی برای اون قرآن مطرح فرمود: یک، مستغرق در عبودیت و بندگی کامل خداوند. دو، بهره‌مند شده از رحمت مستقیم بدون واسطه الهی. سوم، دریافت کرده است علم مستقیم خداوندی را، علمی که زمان ندارد، علمی که واسطه نداره و مدرسه ای نیست که بخواهد از معلمی و استادی فرا بگیرد، و این یه لذت عجیبی دارد. دریغم میاد این جمله رو نگم. بعد ورود کنیم به بحث امشب خدمت بزرگواران. گاهی در قرآن در مورد مسئله آب از تهدیت مطرح میکند که و انلو استقام و علت طریقه، اگر انسان ها در مسیر درست استقامت داشته باشند و پایداری داشته باشند، لأسقیناهم ما ان قدقا، نابترین، عالیترین، فراوانترین آب رو در اختیار اونها و منابع آب رو قرار میدهیم. لأسقیناهم، اسقا به کار برده میشه. اسقا یعنی منابع آب رو تأمین کردن. نزولات میآید و آبگیرها سرشار میشه، لبریز میشه، خشکسالی وجود ندارد، ترسالی خواهد آمد. خب بعد هم انسان ها میرند از این منابع آب استحصال میکنن، استفاده میکنن و در چرخه مصرف خودشون قرار میدن. اما گاهی در قرآن در مورد نوشاندن انسان ها اسقا به کار برده نمیشه، سقی به کار برده میشه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند نوشیدنی ناب و پاکی رو به انسان ها می نوشاند. در این دومی خداوند ساقی است، اولی مسقی. اسقا و مسقی آن است که در اختیار قرار میگیرد، حالا برید استفاده کنید. اما سقی و ساقی بودن نه، آن است که حتی به لب گذارده میشود و شما صرفا زحمت نوشیدن آن رو بکشید. این میشه سعی و ساقی، یعنی تفاوت با واسطه بودن و مستقیم بودن است. گاه علم از اون جنس است، آتش وجودی انسان رو خداوند استادی، مسیری، غیره‌ای فراهم میشه، زمان میبرد انسان به یه معرفتی و رتبه‌ای میرسد. حالا به لحاظ دانشگاهی مراتب رو طی میکند، میرسد به اون رتبه‌های عالی و بالاخره عرض به خدمتون دیگه میشه فرهیخته فرزند. به لحاظ حوزوی مراتب رو طی میکنه تا میرسد به اون سطوح عالی و یه مجتهدی، ملایی، فرزانه‌ای، بالاخره به یه مرتبه میرسد. اما گاهی نه دیگه، اینجا همان است که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن میشه. این میشه چی؟ ساقی. و خداوند ساقی است. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. دیگه اون چیز دیگری است که مطرح میشه. اینجا چنین بود، فرمود و علمناه من لدنا علما، یه چنین علمی خداوند به این انسان وارسته داده است. خب جناب موسی رسید محضر این عالم بزرگوار، قال له موسی، و توضیح دادیم که تنها اسمی که در اینجا گفته شده است در تمام متون ما برای این عالم، سوای کلمه العالم یعنی عالم مشخص، تنها اسمی که برده شده است همون اسم خضر است، جناب خضر و حضرت خضر، این اسم برده شده است. این که به طور قطع و یقین بگوییم بله ایشان همین بوده است به شکل 100% نمیتونیم بگیم، اما تنها گزینه منحصر حضرت خضر است. البته توضیحات دادم نام ایشان غیره، و گاهی افسانه هایی هم که گفته میشه عرض به خدمتتون. بله اینها شاید، خب افسانه ها دیگه به کنار، تا این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی، که حالا ظلمات و آب حیات و یه چیزهایی که حتی توی ادبیات هم اومده، خب اینها شاید اون ریشه های دقیق متقن رو نداره. اما از اینجا قرآن ادامه میدهد که قال له موسی، گفت به آن معلم و به اون بزرگ موسی، هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. دیگه اینجا زیبایی هایی رو میبینیم عزیزان، یعنی در این گفتگویی که بین این دو فرد شکل میگیرد، یه لطائفی یه ظرائفی وجود دارد و یه نکات آموزندهی وجود داره که حقیقتا جا دارد که انسان وقت بگذراند و لذت ها ببرد از اون چه میشنود. فرمود که هل اتبعک، آیا من تبعیت کنم تو را، الا ان تعلمنه، بر این نکته، با این شرط، که با این خصوصیت که آموزش دهی مرا، بیاموزانی مرا، مما علمت، از آنچه داده شده است به تو، آموزش داده شده است به تو، رشدا، آیا میشه به من بیاموزانی رشدی را از آنچه به تو آموزش داده است؟ آیا میشود به من بیاموزانی از آنچه از رشد آموزش داده شده ای تو؟ یعنی کلمه رشد میتونه هم نسبت به علمتو، یعنی متعلق به علمتو باشه، هم الا ان تعلمنه، به دو معنایی که عرض کردم فرقی نمی کنه. خب این ترجمه ابتدایی لفظی، اما ورود کنیم و بگیم چه خبر اینجا و چی داره میگه جناب موسی و چی میشنود. خب مشاهده میکنید که تقاضا رو طبعا باید موسی مطرح کنند و غیر از این نمیشه، ناز بزرگانت بباید کشید گر به بزرگی تو بخواهی رسید. بالاخره اگر کسی میخواد به جایی برسد باید کار رو شروع کند و نیاز رو طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. اگر کسی آتش دارد تشنه است، اگر کسی نیاز داره در وجودش، اگر میخواد به جایی برسه، اگر به مرتبه از علم یا به گامی از سلوک میخواهد پا بنهد، باید پیش قدم باشد و تقاضا رو مطرح کند. لذا جناب موسی هم تقاضا رو مطرح میکنه، اما شکل تقاضا رو ببینید، در نهایت ادب، یعنی اولین نکته ای که دیده میشه اینه که اصل اول، اگه من بخوام 6 تا اصل رو امشب از همین آیه استفاده کنم، اصل اول در وادی تعلیم تربیت، در وادی سلوک ره یافتن به حقیقت، اولین اصل ادب است، ادب محضر استاد و معلم است. ادب در واقع ادب علم و هدایت و معرفت است. به واقع موج میزنه در اینجا با سوال، جمله سوالی، اون هم با نکات بعدی که الان عرض میکنم. خب این خیلی مهمه عزیزان، در باب آموختن و تعلیم و تعلم این مسئله ادب جایگاه علم رو میرساند، یعنی مقام علم و ارزش علم رو در بحث چند شب قبل خدمت عزیزان به از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم خوندیم، یعنی دانستیم چرا فرشتگان به آدم سجده کردن، مأمور شدن که به آدم سجده کنن، به دلیل مقام علمی آدم، چون علم آدم الاسماء کلها، چون خداوند آموخت به آدم اون مراتب بالای علم رو، و فرشتگان چنین علمی رو نداشتن. لا علم لنا الا ما علمتنا، ما در این سطح نمیدانیم، نرسید از رتبه علمی ما، لذا جا دارد که اسجدوا لآدم، در قبال مقام علمی آدم سجده کردن، و این مقام علم است که سجده می آورد عزیزان، کرنش می طلبد مقام علم. هیچ مقام دیگه ای رو ما در میان جامعه بشری نداریم که مستحق این تعظیم و تواضع و ادب باشد، یعنی نه قدرت نه ثروت. صاحبان قدرت رو کرنش کردن معنا ندارد برای اونها. تواضع و دست بر سینه گذاردن در مقابل صاحبان قدرت، این بر در ارباب میمروت دنیا چند نشینی بوک خواجه براید. صحبت حکام صحبت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بوک براید، به تعبیر جناب خواجه. به صاحبان ثروت و تمکن کرنش کردن و تواضع در قبال اونها نشان دادن تملق از چاپلوسی است، گاه شرک است در قبال این، مگر اینکه صاحب قدرت به لحاظ شخصیتش شخصیتی باشد، نه سوای مطلب قدرتش، انسانی فرهیخته‌ای، عالمی، فرزانه‌ای باشد. اون صاحب مال یه انسانی، یه شرافتمندی، یه اهل تقوا فضیلتی باشه که به اون جهت انسان براش تواضع میکند، و الا به خودی خود ثروت قدرت تواضع آور نیست. جمال زیبایی تواضع آور نیست که اگر یکی شهرآشوب است و زیباست انسان ها در قبال اون کرنش کنن. هیچ کدام از این امتیازات موجب نمیشه که آدمی سر تعظیم فرود آورد، جز در قبال علم. این قانون الهی است. در قبال مقام علم است که انسان سر به زیر می آورد و تواضع می کند، و این عظمت علم. فرصت نمیشه، نمیدونم بخونم نخونم خدمت دوستان، بالاخره در این جلد یک بهار مرحوم مجلسی روایاتی رو نقل میکند. حالا اجازه بدید هم یک کلمه کوتاهی روایت رو بخونم خدمت دوستان عزیز، که واقعا ببینیم در این مکتب مقام علم چی تعریف میشه، چه توصیف میشه. و زمانی که مسلمانان توجه به این آموزه های قرآن داشتند، به آموزه های پیامبر مکرم اسلام و معصومین داشتند، چه مقامات علمی رو، چه رتبه ها و جایگاه هایی رو در دنیا و در بشریت احراز کردند. قرن چهارم، قرن پنجم، خیلی از دوره های خاص این چنینی قوغاست. در یه زیبا سخنی است که اسبق ابن نباته از امیر المؤمنین نقل میکند، تا اینجا میرسد که تعلم العلم فان تعلمه حسنه، آموزش علم ببینید که آموختن اون حسنه است. مدارسته تسبیح، گفتگوی علمی خودش در حکم تسبیح خداست، نیاز نیست به تسبیح بیشتر، گفتگوی علم خودش تسبیح است. و البحث عنه جهادون، مباحثه علمی کردن، تحلیل علمی کردن در حکم جهاد فی سبیل الله است. و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، بالاترین صدقه اینه که انسان علمش رو به دیگران بدهد. و هو انیس فی الوحشه، مونس انسان در تنهایی، صاحب الوحده، چقدر انسان رو همراهی میکند در تنهایی ها. سلاح علی الاعدا، بهترین اسلحه علمه. در دنیای امروز همینه، دیروز همین بوده، بالاترین سلاح برتر سلاح علی الاعدا. و زین الاخلا، زینت آراستگی و بهترین زینت بین دوستان و بین مردم است. یرفع الله به اقواما یجعلهم فی الخير ائمه یقتدی بهم، خداوند با این علم بلند میکند، اشاره به آیه شریفه میکنند امیرالمومنین، انسان ها رو پیشوا قرار میدهد. و بعد این خیلی زیباست، ترقب الملائکه فی خلتهم، ملائکه به شدت مشتاقن که نزدیک بشن به اهل علم و خصوصیات اونها رو ببینن، متوجه بشن، بگیرن. یمسحونهم به اجنحتهم فی صلاتهم، میان بال خودشون رو فرشتگان می افکنن بر روی اهل علم در این عبادت اینها، در این مطالعه. گاهی داره لتزا اجنحتهم لطالب العلم، فرشتگان بال خشوع و تواضعشون رو برای عالمان فرو می آورن. لأن العلم حیات القلوب، چون علم حیات واقعی جان و قلب است. و نور الابصار من العمى، نور چشم انسان از کوری و نابینایی است. قوت الابدان من الضعف، چه کرده است امیرالمؤمنین، تمام قوت انسان در وجود انسان علم است. ینزل الله حامله منازل الابرار، اون ابراری که شنیدید اهل علم به اون مراتب میرسن، اون موقعیت ها را. و دیگه همینطور ادامه میدن امیرالمؤمنین و قوغا میکنن در این جهت. و بالاخره گاهی داره وقتی که طالب علمی رو مرحوم صاحب معالم از کتاب های ابتدایی که میخوندن طلب ها، نمیدونم حالا بالاخره میخونن یا نه، عرض به خدمتون در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، چهل و چند سال قبل میخوندیم کتاب معالم رو، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، تو مقدمه زیبایی داره اونجا در عرض به خدمتون روایات داره که وقتی که طالب علم سرشو خسته میشه میگذره که یک استراحتی بگیرد، در اون لحظه خداوند موظف میکند تمام فرشتگان، تمام موجودات برای او تسبیح بگن، برای او تحمید کنن، حتی الحوت، حتی ماهی های دریاها برای او عبادت کنن که ثواب اون برای این عالم ثبت بشه که در حال خستگی گرفتنه که مجدد کارش رو شروع کنند. خب قوغاست، لذا این مقام جا داره که تعظیم بشه، ادب به اون به جا آورده بشه. باز عرض به خدمتون کتابی بود که این کتاب هم متداول بود در گذشته، درس گرفته می شود، منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، عالم بزرگوار، شهید ثانی قرن نهم، این عالم جلیل القدر جبل عاملی لبنانی این کتاب رو نوشته است، فوق‌العاده است. و این تمامش آداب تعلیم و تربیت بین معلم و شاگرد و غیره، بسیار کتاب عالی است. البته این رو عرض میکنم دوستانی که طالب اون هستن، سالهای قبل یکی از فرهیختگان دانشگاه تهران مرحوم آقای دکتر حجتی این کتاب رو ترجمه کردن، برگردان کردن به زبان پارسی روان، خیلی زیبا نوشتن آداب تعلیم و تربیت در اسلام، خیلی کتاب خوب قابل استفاده است. اما خب متن اصلی این آداب حضور در محضر استاد و معلم و علم رو به چه زیبایی متن، تواضع اول من طلبتم منه العلم، تمام تواضعتون رو به خرج ببرید بر اون کسی که از اون علم فرا میگیرید، برکت العلم فی تعظیم الاستاد، برکت علم در تعظیم مقام علم و استاد است. و بالاخره اینها چه میکند و چه حالی میدهد و چه نکاتی است در جای خود بماند. به همین خاطر میبینیم اصل اول جناب موسی در نهایت ادب به شکل پرسشی مطرح میکنه، سوالی مطرح میکنه، رخصت میفرمایید، اجازه میدید، هل اتبعک، آیا من اجازه دارم که تبعیت شما کنم بر این که از شما دانشی بیاموزم از آنچه شما آموخته اید. خب این اولین نکته ای که میبینیم بسیار مهم است که اصل ادب و حرمت در وادی علم و مقام علم. اینجا دیگه در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، بالا همینجاست، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. هل اتبعک، بعد فرمود الا ان تعلمن مما علمت رشدا. نکته دوم، بیان جناب موسی سرشار از ابراز اشتیاق، آمادگی، کاملا دیگه داره خودش رو با تمام اشتیاق بیان میکنه مطلبش رو، لحن و عبارت و سیاق جمله جوری است که اون مشتاقی خودش رو نشان میدهد، آمادگی خودش رو نشان میدهد. این نکته دوم است در وادی علم و تربیت. بالاخره اینجا تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، اینجا وارونه میشه دیگه. تا زمانی که متعلم اون آمادگی رو نداشته باشه، اون اشتیاق رو نداشته باشه، اون بالاخره آتش رو نداشته باشه، همون جمله‌ای میشد که بارها از مثنوی عرض کردیم، این سخن شیر است در پستان جان، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. اینکه اون اشتیاقه باشه، آتشه باشه، اینکه با بیحالی و کسالت و سستی کسی خوب حالا بخواد چیزی هم فرا بگیرد، هیچ ره به جایی نمیبرد و توفیقی در وادی علم به دست نمیاره. باید اون آتش باشه، اون بیتابی باشه، اون آمادگی باشه، بیقراری در این جهت باشد تا فائده و نتیجه بیاد. سومین نکته، میبینید که به گونه ای عبارت گفته میشه، هل اتبعک، استحضار دارید تبعیت، این یه چیز خاصی است. یعنی به یه بیانی عرض کنم خدمت دوستان دقیق تر که دو واژه داریم، گاهی توضیح دادم، اطاعت و تبعیت. اطاعت عام است، تبعیت خاص است. اطاعت هر گونه پذیرش، هر گونه پذیرشی است، ممکنه پذیرش عملی باشه، ممکنه نه فقط قولی باشه. اگر یه کسی به شما چیزی میگه، شما میگید چشم، در کلام عرب چی میگن؟ میگن سمعن و طاعتن، همین اطاعت، سمعن و طاعتن، یعنی چشم به گوش گرفتیم، حالا ممکنه عملم نکنید. این اطاعت دیگه، اطاعت قولیه و صرفا عملی نشد. اما اطاعت عملی که پیروی است، پیروی سازی است، اصلا به طور کلی نام اون چیست؟ تبعیت. تبعیت یعنی دقیقا مانند سازی، پیرو سازی. این ایراد نداره این جمله رو عرض کنم، در کلام عرب در مباحث ادبی در نحو یه بحثی داریم، اخوند ملا جلال سیوطی هم به تبع ابن مالک در الفی یتبع فی الاعراب الاسماء والابل نعت و توکید و عطف و بدل، میگه هازا باب و توابع. یه بحثی شروع میکنن در ادبیات به نام توابع، جمع تابع. تابع چیه؟ میگن آقا به لحاظ ادبی چند چیزن که اینها باید هنگامی که در جمله میاد دومی نسبت به اولی کاملا هماهنگ باشه. عمومی بگم مطلب رو، میگن اگه شما میخوان توصیف کنین یه صفتی میارید، باید این صفت با اون موصوفی که قبلا اومده به لحاظ جنس مذکر مؤنث بودن تابع اون باشه، عین او باشه، به لحاظ مفرد و تثنیه و جمع عین او باشه. عرض به خدمتون، اگر شما میگید رأیت رجلن، باید بگید رأیت رجلن، مثلا میخوان بگید عالم، رأیت رجلن عالمن، باید مفرد باشه مثل اون چون رجل. اگر اون رجل بوده اینم باید چی باشه؟ صفتش هم باید مذکر بیاد، نمیتونه مؤنث بیاد. رأیت رجلن عالمه نمیتونه باشه، عالمن. خب اعراب هم که تابع اونه، اگر اینجا الان منصوبه اینم دقیقا مثل اون منصوبه، اگر این معرفه است این معرفه است، و همینطور پنج چیز، سه چیز از پنج چیز لازم که این بحث های ادبی خودش رو داره. این میشه تابع، یعنی صفت میشه تابع موصوف، یعنی عین اون باید باشه. تبعیت یه همانند سازی و پیروی سازی و عینیت میاره. بذارید باز زیباتر بگیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 30، قل ان کنتم تحبون الله، مردم قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا شما عشق به خدا دارید، محبت خدا دارید، بگو پیامبر به این مردم فتبعونی، بیاید تابع من بشید. همین مطلبی که گفتم، بیاید دقیقا پشت سر مثل من بشید، یعنی بیاید دنبال من حرکت کنید. تبعیت دقیقا پیروی عملی، بیاید عملا پا به پا پشت سر من راه بیاید. بعد میدونید چی میشه؟ یحببکم الله. بعد نیاز نیست که شما در به در بدوید دنبال محبت خدا، الله اکبر، خدا در به در دنبال شما میدود، خدا عاشق شما میشه و شما معشوق میشه، شما محبوب میشید، خدا حبیب میشه. شما اگر داعیه و درد عشق خدا دارید، اگر از من پیامبر تبعیت کنید، خداوند پی شما رو میگیره، من به توی محترم عاشق دارم. این میشه تبعیت. اینجا فرمود هل اتبعک، از سومین نکته جناب موسی این تعبیر رو به کار میبرد. موسی یک کلیمه با تمام مقامش، با تمام عظمتش، با کسی است که بالاخره به اون مقامات خاص وحیانی رسیده است و کذا و کذا که دیشب اشاره میکردیم، اما اینجا چی رو نشان میده؟ در وادی تعلیم و تربیت عزیزان، در وادی سلوک و عرض به خدمتون رسیدن به اون حقایق، دست یافتن به معارف الهی، اینجا نسبت به مقام معلم و استاد نیاز به یه ارادت و تسلیمی داره. بدون اون نمیشه، دست نمیده، باید یه ارادتی باشه، باید یه تسلیمی باشه، یه تبعیتی باشه، یه سرسپردگی، یه تسلیمی به معنای واقعی باشه که اهل معنا به کار میبرن، تا این دست بده و الا اتفاق نمیفته. بالاخره همون حکایت زیبایی که شیخ در گلستان در حکایت 38 میگه در اخلاق درویشان، مجلس وعظ چون کلبه بزاز است، چون کلبه بزاز است، در آنجا تا بضاعتی نبری سودی حاصل نگردد، در اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری. خیلی زیباست. حکایتش اینه که یه آقازاده‌ای به پدر میگوید که من چه بکنم، بالاخره این متکلمان با تمام بیانشون، با تمام خصوصیاتشون در من حرفشون اثر نمیکنه. این به پدرش گله میبره. عرض به خدمتون، بعد شعرم میگه، میگه ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، عالمی را که گفت باشد و بس، هر چه گوید نگیرد اندر کس، هر چه گوید نگیرد اندر کس. عالم آن کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق خود نکند. این رو پسره به پدره میگه، میگه آه این طور است و این طور. بعد پدر میگوید، میگه نه مشکل کار تو اینه، تو اون ارادت لازم رو در این میدان نداری. بعد میگه مجلس وعظ چون کلبه بزاز است، این رو میگه. بعد پدر چند بیت میگه، یعنی سعدی از زبان پدر میگه، گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نباشد به گفتنش کردار، باطل است آن چه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. این دوتا نگرش متفاوت رو از دوتا مکتب تربیتی رو مطرح میکنه، دوتا مکتب تعلیمی رو مطرح میکند. مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. برنوشته است پند بر دیوار. مثل اینکه اینجا بالاخره جایی است عزیزان که بالاخره باید اینجا یه ارادتی باشه. وقتی این ارادت میاد، این رسانا شکل میگیره، اون علقه قلبی میاد، اون ارتباط میاد و تعلیم و تعلم محقق میشه. خب ما در نظام و سیستم دانشگاهیمون بالاخره بنده به دلیل اینکه عرض دوزیستم، لذا اینو حس میکنم که خب در نظام دانشگاهی ما چنین چیزی وجود نداره، اصلا موضوعیتی نداره این بحث بین دانشجو و استاد ما. اصلا میاد دانشجو سر کلاس درس میخواد بگیره، پاس کنه بره، ارزوقه. حالا وقتی در مقاطع بالاتر پایان نامه میخواد با استاد تایی کنه، کمتر پیش میاد که اون بحث ارادته بده و اون رابطه اونچانی دست بده. البته در همین جا هم همین الان بالاخره در شرایط فعلی خودمون هم داریم اساتیدی، زبدگانی، فرزانگانی که واقعا این رابطه رو با دانشجوی خودشون برقرار میکنن، هستند، نه اینکه نباشن، بودن در میان خودمون، رضوان الهی بر اونها باد، رفتند. و همچین اساتیدی در دانشگاه فردوسی مشهد ما خودمون داشتیم. نمیخوام اسم ببرم، چون اگه بخوام اسم ببرم باید بیشتر بگم از یکی، نباید آقای پروفسور اشتیاق حسینی رو فقط اسم ببرم. مثلا مرد اول شیمی ایران قبل از کرونا، رضوان الهی، که همینجا مقابل می نشست با اون وقار و متانتش و شیوه رفتارش با دانشجوی خودش. اما کمن، معدودن. در نظام حوزوی این متداول بود که این ارتباطات بین طلاب و اساتید دست می داد، این ارادت ها دست می داد، این رابطه های تنگاتنگ، و این خودش از مهمترین رازهای توفیق بود. اصلا این بود که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش. مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، حالا که گفتیم اسم ببریم، بالاخره خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه در گذشتگان جمع حاضر و همه اساتیدمون رو بر خوان گسترده این ماه و امیر المؤمنین میهمان بگرداند انشاءالله. این فرمودن عرض به خدمتون، یکی از شاگردان مرحوم آقای آخوند خراسانی، صاحب کفایت الاصول، که دیگه آخرین سطح کتابی است که طلبه ها میخونن، بعد دیگه میرن درس بدون متن میخونن، یعنی درس خارج میخونن به اصطلاح در علم اصول. این دیگه آخرین تحقیقات بوده، کتاب کفایت الاصول. میفرمودن که از شاگردان مرحوم آقای آخوند تا 15 سال بعد از وفات آخوند میومد کوبه در دستگیره در به خانه آخوند را میبوسید و رد میشد که دست استاد به این درب خورده است. این درب رو میبوسید تا 15 سال بعد از آخوند، بعد از رحلت آخوند. خب این ارادت ها بالاخره واقعا کار میکرده و اصلا این راز توفیق و اتصال و ارتباط بوده. و میبینیم که چگونه میگوید کلیم خدا، قال له موسی هل اتبعک، دم از چه میزنن؟ تبعیت است و سرسپردگی است و ارادت است و پیروی است. چهارم، خب اینجا در وادی آموختن و فرا گرفتن، متعلم باید اقرار به ندانستن خودش با کمال افتخار بکنه که آقا ما نمیدانیم، اومدیم خدمت شما بدونیم چیز فرا بگیریم. الا ان تعلمنه، اومدم که من یاد بدید. یعنی اینجا موسی نمیگوید که ما همانیم که کلم الله موسی تکلیما، با ما سخن گفته است، به ما گفته است که و انخترتو، که ما تو رو انتخاب کردیم موسی، اصلا این حرفا نیست. بلکه الا ان تعلمنی، یعنی دقیقا اقرار و اظهار جهل میکند، نادانی در این زمینه میکند که میخواد آموزش فرا بگیرد و این میشه راز موفقیت اون. چهارم. پنجم، مما علمت، اقرار میکنه به مقام کارآمدی، به مقام علم و تسلط استاد. مما علمت، اونی که شما آموخته شده اید. البته این ظرافتی داره، نمیگه آنی که فرا گرفتی، میگوید آنی که به تو داده شده است. این علم، علم چیست گفتیم؟ لدن نیست. و در این حال در نزد بزرگان مانند موسی و اولیاء الهی، ولو اینکه انسان برود تلاش کند، به قول قدیمی ها دود چراغ بخورد، برد آقا بکوشد بکوبد، اما روشن و بدیهی است که در حقیقت هیچ نمیتونیم نسبت بدیم. اگر یک کسی به مقام فرزانگی علمی هم رسیده است، به خداوند خدایی نمیتونه نسبت بده به خودش، بگه آه من زحمت کشیدم 30 سال 40 سال 20 سال فلان کردم به این موقعیت علمی رسیدم. میدونه که نمیشه و متصور نیست لحظه لحظه اون مگر به اراده الهی، به خواست خداوند. و این نبوده که من تلاش کرده باشم، بلکه همه از اون سو بود، همه دست لطف الهی بوده بر سر و خداوند توفیق رو داده، اسباب رو فراهم کرده، شده است که بشود. بالاخره یه گروه بسیاری وارد دانشگاه میشن، وارد حوزه میشن، اما از اون طرف خروجی ها چقدرن؟ بالاخره خداوند باید اسباب رو فراهم کند، شرایط مهیا باشه تا اون نتیجه گیری ها بشه. لذا نمیتونیم بگیم انما اوتیته علی علم، این بر علم و دانش و تلاش من چنین بوده است، نمیشه اینطور سخن گفت. خب میگوید که پس این اقرار میکنه به جایگاه ممتاز معلم و میگه مما علمت. ششمین نکته تعیین میکند اون مقصود و مطلوب رو، به اصطلاح مدیریتی خودمون رو هدف گذاری، گول ستینگ درست، هدف گذاری درست میشه. مما علمت رشدا، آقا ما طالب رشدیم. رشد یعنی چه؟ اگر به اون واژگان قرآنیشو بگیم ابتداعا، یعنی قد تبین الرشد من الغی، همیشه عرض کردیم غی نقطه مقابل رشد است، زلالت نقطه مقابل هدایت است. دو بحثه، یه مرتبه ما راه رو گم کردیم، زالدیم، راه رو پیدا میکنیم، هدایت یافتیم. اما نکته دوم اینه، خب حالا این راه به کجا میخواد منتهی بشه؟ آیا ما مقصد و مقصود رو پیدا کردیم یا نه؟ اگر پیدا نکردیم میشیم قاوی، این میشه غی. اگر هدف رو یافتیم، پیدا کردیم، روشن و شفاف، این میشه رشد. این خیلی مهمه، رشد مهمتر از هدایته. ما اول اون هدف رو شناخته باشیم، بعد راه به سوی هدف رو بجوییم. اما اگر حیا را، سکا را، متحیر، سرگردان ماندیم، اینجا غیه. ما زل صاحبکم و ما غوا، این پیامبر خداوند در شأن وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی می فرماد این پیامبر نه زلالت دارد نه غوایت دارد، عین هدایت و عین رشد. پس رشد دیگه اون ثواب نهایی، اون هدف قایی رو یافتن و طلب کردن. مما علمت رشدا، من آقای معلم دنبال اون رشدیم، میخوایم دیگه اون حرف آخر رو بفهمیم، اون قایت و نهایت رو بفهمیم دیگه، اون نهایت ثواب را و نهایت تبیین حقیقت را. خب بسیار زیبا این شش نکته رو در این آیه شریفه که از زبان موسی کلیم گفتیم مشاهده فرمودید. منتظریم ببینیم پاسخ چی میاد. قال انک لن تستطیع معی صبر، یه مرتبه یه آب یخی ریخته شد رو سر جناب موسی. انک لن تستطیع معی صبر، آقای موسی شما نمیتوانید، توان ندارید که با من صبوری کنید. البته در نهایت ادب گفته میشه، چون بعدش میگیم و کیفت تصبر علی ما لم تهد به خبرا، یعنی همونطور که عرض کردم در باب این که نسبت مقام علم، اون تواضع و اون ادب رو نسبت مقام استاد، نسبت مقام استاد بخواه ببینید، حال نگم داخل چون ممکنه بعضی از من نمیترسم، ولی کن این لگد خاطر صاحب دری را پی کند، نگیم یه چیزهایی رو بهتره و عرض به خدمتون سوء برداشتی برای کسی نباشه در ذهن خودش. اما بالاخره همونطور که ما این ادب رو نسبت مقام استاد داریم، از اون طرف در همون کتاب منیت المرید و در همون آداب مروی درست اینه که باز وظیفه معلم اینه که نسبت متعلمان خودش چه بکند؟ تواضع و ادب کند. یعنی نمیتونه استاد یه تفاخر علمی داشته باشد و عوام کل انعام و عرض به خدمتون یا حتی به دانشجوی خودش یه تفاخر علمی داشته باشد، از یک عناصری بخواد استفاده کند، قدرت علمی خودش رو از عنصر نمره استفاده کند، از عنصر فلان استفاده کند که اقتدار خودش رو به دانشجوی خودش، به طلبه خودش مثلا بخواد. این حرفا وجود نداره در وادی تعلیم حقیقی و تربیت حقیقی و سلوک معرفت. این حرفا وجود نداره اصلا، بلکه وحفظ جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، اینجا هم تبعیت پیامبر، وحفظ جناحک. بارها عرض کردم پرنده میره بالا بعد میخواد بیاد پایین، حالا که میخواد بیاد پایین چیکار میکنه؟ دیگه بالو باز نمیکنه، جمع میکنه. این میشه خفض جناح. خفض یعنی به زیر کشیدن، جناح هم که باله، خفض جناح میکند یعنی میاد پایین، میاد پایین. پیامبر شما خیلی بالایید، اما وقتی این بلال حبشی میاد، این مقداد سیاه و اسود میاد، وخفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، این مؤمنینی که میان از شما چیز یاد بگیرن، برای اینها شما هم باید تواضع کنید و ادب کنید. دو سویه از هر کدام در شأن و جایگاه خودشون. با ادب میگه این معلم، اما دقت کنید خیلی نکته داره. میگوید که انک لن تستطیع معی صبرا، شما نمیتوانی با من صبوری کنی. حالا چرا و کیفه تصبرو، چطور میخوای صبر کنی؟ و حالی که الا ما لم تحت بهی خبرا، بر چیزی که نسبت به اون خبرویت نداری، اون تسلط لازم و آگاهی عمیق رو نداری. اجازه بدید اول اون نکته رو بگم، بعد این مضمون بسیار زیبا رو مطرح کنم. مشاهده فرمودید که با چه بیانی؟ خب حالا شاید ما به گونه ای فکر کنیم که مثلا یه معلم، یه مربی، یه استاد خوبه که مجلسش شلوغتر باشه، پرتر باشه، در رو بازتر کند، جذب کند، هر کسی آمد بسم الله، و بالاخره خوشحال باشد که مریدان و مرده بسیار باشند و عرض به خدمتون اوضاع و احوال گرمتر و پرشورتر و کذا و کذا. خیر خیر، این گونه عمل نمی کنه این معلم و این استاد. طبیب حاذق اون طبیبی است که اگر واقعا درمان پذیر نیست این درد و این بیمار، امید واهی به این بیمار ندهد، واقعا واقعیت و حقایق روشن باشه به شیوهی که ممکنه منتقل بشه. معلم و استاد حقیقی آن است که اگر بالاخره بنا دارد کاریشو کند، باید دقیقا شفاف و روشن سختی های این مسیر، دشواری های مسیر تعلیم و تربیت کاملا روشن بشه، شفاف سازی بشه، گفته بشه. مصلحت اندیشی نکند برای جذب کسی، بلکه صلاح اندیشی کند، صلاحیت رو ببیند نه مصلحت رو، که از زمین تا آسمان این دو با هم تفاوت داره، بلکه باید اینطور باشه در نهایت وضوح و روشنی. لذا همون ابتدایش از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت آن که بیرونی بود. در نهایت لطافت ادب، اما گفت که انک لن تستطیع معی صبرا، من نظرم اینه که شما نمیتوانید با من همراهی کنید و در این تعلیم و تربیتی که میگی الا ان تعلمنه، به من آموزش بدی، گمان نمی کنم بتونی شاگردی کنی اینجا. چرا و کیفت هست برو، دلگیر نشو، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. و کیفت هست برو الا مالم تو هت بهی خبرا، چطور میخوای صبوری کنی بر چیزی که به اون احاطه نداری به لحاظ خبرویت و به اصطلاح آگاهی درونی عمیق. چقدر نکته عجیبی مطرح میشه اینجا عزیزان. ببینید راز این که ما استقامت در مسائل نداریم، پای کار نمیمانیم، پس میزنیم، توی میدانی وارد میشیم اما زود عقب نشینی میکنیم، تا آخر نمیریم، به توفیق نمیرسیم، این پروژه رو تمام نمیکنیم. رازش اینه که قرآن اینجا پرده برداری میکند از زبان این معلم بصیر آگاه و عمیق. در مثالهای معمول یه پروژه میخواد اجرا بشه، یه کار سنگینی میخواد انجام بشه، اگر تمام محاسبات و تمام بررسی ها انجام بشه، تمام مشاورها از ابعاد مختلف در این پروژه انجام بشه، تمام ریسک ها و ریسک پذیری های سرمایه دیده بشه، تمام این مسائل مطالعات کامل در یه اتاق فکر دقیق عمیق شروع میکنن صاحبان این پروژه و کار رو انجام میدن. بعد سختی ها پیش میاد، مشکلات انجام میشه، اما هیچ باکی ندارن، چون تمام مسائل رو صفر تا صد دیدن، میرن تا آخر به بارم مینشینن، با همه سختی ها نتیجه رو میگیرن. این کاملا هیچ برو برگرد نداره. روشن. چرا؟ چون اون اطلاعات کافی و احاطه کافی رو به همه مسائل، تمام خطرات، ریسک ها، تمام سود و زیان، همه چیز دیدن، لذا با موفقیت کار رو به پایان میرسن. یه واقعا پدر و مادر، یه مربی، یه معلمی که اون کاملا احاطه داره به حالات متربی خودش، فرزند خودش، و میدونه ارزش این فرزند رو، جایگاه این فرزند رو، تربیت این فرزند رو، میتونه ول باقیات و صالحات یعنی چه؟ اون شب توضیح دادیم اولین باقیات و صالحات فرزند شایسته و صالح، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، که بالاترین سرمایه بعد از انسان فرزند صالح انسان میتونه باشه. وقتی همه اینها رو میدونه، لذا احاطه داره کاملا به این مسئله، به تمام معنا این پدر و مادر پای همه بدعدایی ها میستند، همه جورم تحمل میکنند، همه جورم سختی ها رو میپذیرند، کر و فرها رو قبول میکنند به قول عرب ها، تا موفق میشن و این دستگل خودشون رو تربیت میکنند، به جامعه تحویل میدن و باقیات و سالات در خودشون میگذارند. یا مثلا به این بیان بگم، ببینید حالا در باب عبادات و ارتباط با خداوند، چرا الان همین مثال رو بگیم، بالاخره چرا بعضی اوقات میبینیم مثلا جوانهای ما، نوجوانهای ما، مثلا هم تو هم مسئله نماز، اون استقامت رو ندارن، اون پایداری نماز رو ندارن، پای نمازشون میدونن که اینها مسلمونن، قبول دارن، قرآن هم قبول دارن، که بالاخره این آقا اولین واجبی است که هر مسلمان در بخونش رو میکوبد، آخرین واجبی است که آقا دیگه داره غرق میشه تو دریا، بهش میگن صلات الغرقا تکبیرو، یا الله اکبر بود بگی اگه متوجه شدی وقت نمازه و تونستی، نمیتونی ولش کنی. به این اهمیت، به این فراگیری، به این گستردگی، اما چرا فکر میکنید استقامت پای نماز، چرا نماز صبح اکثریت خیلی جماعت قضا میشه، بلند نمیشن، نمیستن، سختش تحمل نمیکنن برای نماز صبح؟ به قولو بنده خدا میگه من همیشه نماز صبحم لبطلاییه. گفتم یعنی چی؟ گفت که من همیشه با همون طلوع خورشید هماهنگ میکنم، دیگه من زودتر از اون نمیتونم بلند شم، بله لبطلایی، خدا رحمت شما بنده خدا از دوستان. بله خب عرضم به خدمتون، چرا لبطلایی نماز؟ ببینید این صبوری و استقامت پای تکلیف، مثال زدم نماز، به دلیل اینکه اون احاطه به حقیقت نماز نیست. اگر کسی نماز را بشناسد، اگر بدونه منحصرترین رشته اتصال بین عاشق و معشوق، عابد و معبود، حبیب و محبوب، ملک و ملکوت، عرش و فرش، نماز است و نماز است و نماز، اگر به این حقیقت واقف بشه که معراج مؤمن یعنی چه، از کجا میتوان پرکشید رفت به فراتر از این عالم و نوشید و لذت برد؟ مهمترین و نابترین راه همون نماز است. اگر بدون پلکان تقرب، هیچ پلکانی محکمتر و استوارتر و درازقامتر و بلندتر از نماز نیست، قربان و کل تقی، این مهمترین عامل تقرب است. اگر بدون رازهای درون این نماز چیست، اگر بدون این نماز چطور انسان رو با تمام اسرار خلقت متصل میکنه، مرتبط میکنه، چی انسان میخواد که تو نماز نیست؟ اگر کسی به این حقایق نماز واقف باشه، اگر بدون نماز، ببینید اقم الصلاة لذکری، بله میگیم نماز را بخوان، ترجمه میکنم، مترجمینم ترجمه کردن، خود بنده هم شاید تو ترجمه همین ترجمه کردم، نماز را بخوان لذکری، برای اینکه یاد من باشی. اما اینو بالاتر از این باید ترجمه بشه، جور دیگه باید ترجمه بشه، نه اقم الصلاة لذکری یعنی لذکرک ایایا، برای اینکه من را یاد ببری، نه 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 نه، اقم الصلاة لذکری ایاک، نماز رو بخون تا من تو همیشه در یادم باشی موسی، اونجا تو آیه و کلیست. یعنی بود اصلا آن نمیخوام بس ادبیشو بگم، اضافه به کی، به مفعول بشه، فاعل هست بشه، اینا نمیخوام بگم، توضیحات ادبیش، این شاید این معنا رشیق‌تر و قوی‌تره که اقم الصلاة لذکری، این یای ذکری فاعل مفعول محذوفه، یعنی نماز رو بخونید تا مذکور من خدا باشید. بعد اگر کسی مذکور خدا باشه چی میشه؟ اصلا میشه تصورش کرد عظمتش رو؟ آیا کسی واقعا واقف شد به این حقیقت نماز، بعد مهمه براش برای صبح بلند شدن مثلا بخواد اول وقت نماز رو بخونه؟ این براش مهم میشه دیگه؟ سخت میشه براش؟ نه، احلا من الاصل، از هر چیزی این لذت و این انس و این بهره برداری براش شیرین تر. اگر کسی واقعا هم نماز شب، هم این اهمیت نماز شب رو، بالاخره اون آخرین لحظات رحلت پیامبر، آخرین توصیه اخلاقی که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن، علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل، بر تو باد به نماز شب، نماز شب، نماز شب، سه مرتبه گفتن به امیرالمومنین. حالا این سحر و این مرا از این ظلمات آنچه رهنمایی داد، دا نیمه شبی بود و ناله سحری، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را شقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اگر کسی به حقیقت این برخواستن، فرشتگان مبهوت موندن، اون قرب نوافل، اون حدیث عجیب، بعد خداوند رو میکنه فرشتگان میگه انظر الی عبدی، نگاه کنه به این بنده ای من، مفترستو علی، من بهش واجب نکردم، لازم نکردم که بستر گرم و رخت خوابش رو با این روزهای کوتاه بهار و تا شبهای کوتاه بهار و تابستان و غیره، من بهش واجب نکردم که بلندش با من مناجات کنه و سخن بگه و رو به من بیاره، خودش به عشق من برخواسته است، به تمام عظمتم قسم و سوگند، سوگند میخورم در حضور شما که دوزخ رو بر او حرام میکنم و با او چنین میکنم، چنان میکنم، چنان میکنم، به جایی میرسم که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، من گوشش میشم با گوش من بشنوه، من چشم میشم با چشم من ببینه، من زبانش میشم با زبان من صحبت کنه، میشه عین الله، اذن الله، ید الله، جنب الله. اگر کسی اینا رو بفهمه، بعد خوابش میبره اصلا؟ تو همه مسائل همین عزیزم، تو مسائل اقتصادیمون، اجتماعیمون، خانوادگیمون، فرمود آقای موسی انک لن تستطیع معی صبرا، چرا؟ چون و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، شما چطور میخوای صبوری کنی چیزی رو که احاطه به اون نداری؟ این احاطه، احاطه چیه؟ احاطه علمیه دیگه، مثل این که هدهد اومد به جناب سلیمان گفت آقا اینی احط تو به مالم تو هت به، من یه چیزایی احاطه دارم که تو احاطه نداری. این خبر بود، گزارش بود، علم بود، احاطه علمی. آقای موسی، چیزی که شما بهش احاطه علمی نداشته باشی، چطور میخوای صبوری کنی و استقامت کنی پاش؟ خب حالا دیگه عملا پس چیکار کرد آقا؟ این پذیرش رو داد آقای موسی، تقاضاش رو داد، اما مثل این که قبول نشد و این جمله رو گفت. حالا دیگه ظاهرش اینطور، ببینیم چیکار میکنه آقای موسی، چیکار میکنه. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا. به به، عرض کردم این گفتگو این دو انسان کامل تام اینطور لذت داره. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، گفت که به زودی میابی به خواست خداوند مرا صابر. خیلی زیبا، اگر خدا بخواهد مرا صابر میابی. خب اینجا یه نکته رو بگم قبل از اینکه دقیق‌تر بگم. ببینید بحث اینه که خب این معلم جوری گفت که ظاهرش دیگه چی بود آقا؟ گفت آقا بفرمایید مثلا انشالله، بعد هاتش بیارید مثلا، این بود. اما موسی چیکار کرد؟ باز این نکته مهمه در باب تعلیم و تعلم، در باب تربیت و سلوک، که بالاخره ممکنه ما بریم و محضر بزرگی رو درک کنیم و استادی رو بگیم آقا ما اومدیم، بخوام بگید آقا شما شاید اون تواناییشو نداشته باشید، آمادگیشو نداشته باشید، به این دلیل خواهش میکن، اون چنان به تراز قبای ما بر میخورد، اون چنان ناراحت میشیم که دیگه تا آخر اون پیش هیچ عالمی نخواهیم رفت، ما رو آدم حساب نکردن. دیدید با چه تکبری با ما برخورد کردن؟ یعنی پس میزنیم و عقب نشینی میکنیم و جا میزنیم و هزار جور توجیه هم براش ممکنه بیاریم. ما که رفتیم اما اینا روی خوش نشان ندادن، اینا ما رو نپذیرفتند، ما ظرفیت تکمیل اعلام کردن، این فلان چطور ممکن؟ اما اگر کسی عاشق است، اگر کسی شوریده است، اگر کسی طالب است، اگر کسی آتش داره، مگه به این حرفا پس میزنه؟ گفت آقا نه، راهشو پیدا میکنه میاد. جناب موسی عقب نشینی نکرد وقتی این جواب رو شنید، بلکه اونچنان زیبا گفت که دهان این معلم رو چی؟ بست. گفت قال ست هجدونی، سینم به کار برد خیلی امیدوارانه، ست هجدونی، میابی به زودی مرا انشاء الله، اگر خداوند بخواهد صابر. اینو محول کرد بر چی؟ بر مشیت خداوند. اگر خدا بخواد من اون صبر در این مسیر را خواهم داشت. چی جواب داره بده این معلم؟ هیچ جواب نده. دیگه با تیغ برهنه از عباس که نمیتونه مواجه بشه دیگه. وقتی میگه مشیت خدا، دیگه با مشیت خدا که شوخی نداره دیگه. اگر خدا بخواد، بعدو میتونه بگه نه خدا نمیخواهد؟ نه. خیلی دقیق، زیبا، موحدانه در این حال فهموند آقای معلم بالاخره ما موساییم، اگه آمدیم خدمت شما تمام تکیه ما بر چیست؟ موحدانه بر مشیت خداوند است. و با مشیت الهی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله رو خوندیم همینجا خدمت دوستان در همین سوره. با مشیت الهی هر که خواهد عین غم شادی شود، گر که خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. اگر اراده الهی باشد در ذات اشیا که اختیاری نیست سوای اختیار الهی، در وجود من که اختیاری نیست سوای اختیار الهی، این موحد داره اینطور نگاه میکنه. خب وقتی این جمله رو گفت قال ستجدنی انشاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا، و من تمرد از امر و خواسته تو نخواهم کرد انشاء الله. دیگه هیچ پاسخی نموند دیگه برای جناب خضر، این معلم دیگه پاسخی نموند، فقط یه جمله توصیه کرد بسیار خوب، یعنی پذیرفت دیگه، اما با یک شرط، با یه قید. قال فان تبعتنی، اگر آمدی و انشاءالله خواستی تبعیت از ما بکنی، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا، از من چیزی نپرس تا خود من نو لب باز کنم، حدیث کنم، احدث لك منه ذکرا، من خودم لب باز کنم سخن نو و مطلب رو خودم به تو بگم و یادآوری کنم. اگر با من همراهی میکنی، مواجه میشی با صحنه ای، شما فلا تسألنی عن شیء. خب حالا این فلا تسألنی عن شیء آیا غلطه یا درسته؟ نه، در وادی علم اتفاقا باید سوال باشه، مفتاح العلم از سوال، کلید علم سواله. نگفت سوال نکن، گفت سوال نکن تا خودم بگم. توجه فرمودید؟ یعنی سوال بی جا، یعنی سوال بی مورد، یا کثرت السؤال، همونی که در روایات داریم، بعضیا سوالاتی اند دیگه. بله، این سوال براشون چی میشه؟ عادت میشه. در روایت ان الله یبغض القیل والقال و کثرت السؤال و ازاعت المال، خداوند چند چیز رو بغض دارد، یکی قیل و قال، گفتگوی بیهوده، هر دو میدونن دارن مراع و جدال میکنن، توضیح دادیم همینجا در این، اما باز یکی میگه اون یکی میگه، این یکی میگه اون یکی میگه، هیچ فایده ای نداره. خداوند مبغوز داره، بغض شامل حال این افراد میشه. دو، کثرت از سوال، سوال بی مورد، بی جای، بدون زمان، بدونه، هنوز جواب اولی رو نفهمیده. این تجربه رو ما معلم ها زیاد داریم، هنوز جواب اولی رو نگرفته، دومی میاد، سومی میاد، اصلا همین برگردی اصلا نمیدونه اول چی سوال کرد. این کثرت از سوال. بعد هم اضاعت المال، اینی که انسان از مال و ثروتش درست استفاده نکنه و از بین ببره پول و سرمایه‌اش، اینم خدا مورد غضبش. خب این نکته ای که اینجا جناب معلم میگه اینه که آقا تا من نگفتم شما، یعنی سوال زود هنگام، عجولانه نکن، بذار مطلب تمام بشه، به قول حقوقی بذار کلام منعقد بشه. بعد گاهی خب خیلی دیدید مثلا در از اون ائمه مثلا تون پیش آمده بود، مثلا گاهی یک کسی سوالی میکرد، بعد یک کسی از این اطرافیان زود شروع میکرد جواب دادن، اجازه نمیداد امام جواب بدن، نگاهش میکردن. یعنی چه نگاه عاقلا در صفی؟ این نباید، وقتش نیست که این بالاخره لب باز بشه گفته بشه. حالا سوال به جا، به وقت، جنبه استفهام درست، خیلی عالی است، اما زمان داره، وقت داره و بی مورد صحبت کردن، بی مورد سوال کردن، بیش از اندازه به حد سوال کردن، اینها مذمومه، ناپسنده و جایگاه نداره. باید این ادب رو رعایت کنی در این مسیر تعلیم و تعلم. من خودم بهت مطالب رو میگم و نیاز نیست که شما بی مورد سوال کنی. اگر تبعیت کردن فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. خب پس مشخص شد که دیگه چون ادامه نمیگه خداوند، جناب موسی هم پذیرفت. فانطلقا فا الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی. ابن مالک میگه فا وقتی میاد برای اینه که سریع و فوری کاری انجام میشه، اما جا علی فامرون، علی آمد بلافاصله پشت سرش امر آمد. اما اگر بگیم جا علی و ثم امرون، یعنی علی اومد اما با یه درنگی تراخی، سمل تراخی برای فاصله است، بعد فلانی اومد. اینجا بعد از اینکه تمام حرفاشون رو زدن دیگه، اینجا الان در باب تعلیم و تعلم ثانیه ای رو نباید از دست داد عزیزان. درنگ جاوز نیست، وقت تنگ است و اعمال بسیار، لحظات عمر در حال رفتن، هر فرصت و تمر رو مر صحاب مثل ابر داره میگذره، نمیتونیم دقایق عمر رو بگذاریم از دستمون بره و فوت بشه. هوشمندان و عاقلان میدونن تو این زندگی خون دلی که میخورن بیشتر کن علا عمرک اشحمن که علا درهم که به دینارک. چی میگه امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت ها؟ اینقدر بخیل نباش، برای اینقدر در کیسه تو گرفتی، جیب تو گرفتی و مراقبی که آقا بالاخره تکان نخوردی، حساباتو اینطور داری، برو حساب دقیقه دقیقه عمرتو داشته باش که داره از دست میره. هر دم از اون بگذرت نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی، برای این بخیل باش. لذا به مجرد این که دیگه این تمام شد و تمام شفاف سازی روشن بین این به اصطلاح معلم و جناب موسی شد، فن طلقا راه افتادن بدون معطلی دیگه شروع همونجا. کی آقا تاریخ بفهمی کی کلاس شروع میشه؟ الان. فن طلقا راه افتادن دیگه، زمان نمیخواد، تاریخ نمیخواد بدیم، چند انطلاق. اطلاق وقتی میبندید، شما حیوان رو به یه جایی میبندید این مهارشو، بعد باز میکنید تلق میشه، بعد این اطلاق پیدا میکنه، بعد انطلاق میکنه میره، یعنی از ذهب و ولمش، یعنی راه افتادن. فانطلقا ببینید میگه فانطلقا، فعل چه فعلیه؟ تثنیه، یعنی این دوتا، کدوم دوتا؟ معلم و موسی، خضر و موسی مثلا. خب اینا قبلا یکی دیگه هم بود همراهشون، کی بود؟ یوشع ابن نون هم که بود، اون فتا و جوان مرد همراه، اما از اون دیگه اینجا خبری نیست. مشخص میشه دیگه آقا سقف و میدان آمدن ایشان تا کجا بود؟ تا همینجا بود. حیفم میاد تکراریست، اما حیفم میاد سریع تو ذهن انسان میاد که دیگه دارن میرن. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، داره با جبریل امین میرن تو اون افقهایی، تو اون عرصاتی و صحنه‌هایی، تو اون ملکوتی، تو اون عوالمی. دیگه به یه جایی که رسید جبریل ایستاد، دیگه نیامد. پیامبر نگاه کرد به دو، گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام، افی مثل هذه المکان تفارقونی یا آخا جبریل؟ آیا اینجا ما رو تنها میگذاری؟ گفت یا رسول الله لو دنوت قدر ان ملتن احترقت اجنهدی، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. دیگه اینجا قد و قواره من نیست یا رسول. اما از اون طرف خطاب می اومد، ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، بیا به بزم خصوصی ما. دیگه اینجا اندازه جبرئیل نیست بره بالاتر، اما پیامبر داره میره تا جایی که کسی نرفته است میرود. اینجا مشخص اندازه جناب یوشع ابن نون دیگه نبود دیگه، اون وسیع هنوز کار داره، باید خود جناب موسی برود. لذا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، رفتند و در این مسیر مجمع البحرین بودند دیگه، آب راه بود دیگه، منطقه‌ای بود که حالا توضیح دادیم، دریای سرخ، مدیترانه، کجا اینا رو گفتیم اون شب دیگه. اینا سوار کشتی شدن و سفینه، به کشتی میگوین سفینه، سفنه، سفن به این سوهان هایی که آهن رو براده میکنه، پرت میکنه این طرف طرف، سفن میگن. سفینه از این ماده میاد، چون آب رو پراکنده میکند، پرت میکند و حرکت میکند، لذا بهش میگن سفینه. رکبا فی السفینه، خرقها، هم به مجرد اینکه وارد کشتی شدند و نشستند و مستقر تو کشتی شدند، این جناب معلم با تمام شخصیت معنوی و ملکوتی و علمی و عرفانی و اخلاقی غیره هم زد سوراخ کرد، یک سوراخی در بدنه کشتی ایجاد کرد. خرقا، الخرقا از ثقب، از ثقب، یک حفره ایجاد کرد تو بدنه این کشتی. خب دیگه این آلیاژ غیره هم که نبوده، چوب بوده دیگه، اون کشتی این چوب رو سوراخ کرد. خرقا همتا که این رو دید جناب موسی، قاله معطل نکرد، لب باز، اخرقتها لتغرق اهلها، آقا کشتی رو سوراخ کردی تا اینکه این کشتی اهلش رو غرق کند، یا شما با این کارت اهل کشتی رو غرق کنی؟ میتونه فاعل هر دو باشه، فاعل لتغرق اهلها، میتونه لتغرق انت اهل این کشتی را، یا اون سفینه تغرق اهلها، میتونه هر دو باشه. آیا شما این کار رو کرد؟ لقد جئت شیئا امرا، شما که یه کار امر به معنای العظیم المفزع، یه کار عجیبی رو به جایی رو انجام دادید، یه کار تعجب انگیزی، چه کاری بود از جنابانی؟ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آقای موسی من نگفتم که شما نمیتونی با من بیای و اون صبر رو نداری؟ و گفتی لاک قال لا تآخذنی. حالا قبل از اینکه اون ادامه رو بگیم، اینجا بالاخره آقا چی شد؟ توضیح و تعویل و حقایق این انشاءالله آخرین جلسه میاد. من مجبورم که فردا شب که خدمت دوستان هستم، شب بعدم بیام، که شب عیدم بیام، که اینو تمومش کنیم، برسونیم به اول ماجرای ذوالقرنین انشاءالله، و ناتمام این سریال رو نگذاریم خدمتون، به جایی برسد انشاءالله با حول و قوه الهی. اما اون موقع میاد، اما فعلا هم داریم این همونی که قرآن ردیف داریم میگه، ما هم ردیف بحثو میگیم. خب حالا این به نظر شما سوال میکنم از آقایان، این زد کشتی رو سوراخ کرد، آیا این واکنشی که جناب موسی انجام دادن درست بود یا غلط بود؟ موافق اون شرط بود یا نبود؟ باید جناب موسی چنین کاری رو میکرد و این جمله رو میگفت، و اگر نه موسی نبود اگر این رو نمیگفت. آها، پیامبران الهی در شرایع الهی، پیامبران حافظ حقوق مردم و جامعه اند، و از مهمترین حقوقی که انسان ها دارن حق بر اموالشونه. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه، الا باذن صاحبه، هیچ کی حق نداره تو مال دیگران تصرف کند مگر به اجازه صاحب مال. این صاحب کشتی، اما السفینه فکانت لمساکین، این بار یه گروه دیگه ایست که این مسافره، این معلم چرا زد سوراخ کرد؟ نمیتونه سوراخ کنه بر اساس شریعت موسی، نمیتونه این کار بکنه، اما این کار کرد. دوم، الان زد این داره تلف میشه، من اطلف مال الغیر فاوله زامن، اگر کسی تلفی در مال کسی ایجاد کنه چی داره براش؟ زمان داره. آه، اینجا زمانی هم برداخت نکرد، زد کشتی رو. آه، بر اساس دو قاعده قوی محکمی که در تمام شرایع الهی در شرع مقدس اسلام هم قوی و محکم وجود داره، جناب موسی باید دفاع میکرد از حق این اتحادیه کشتیداران و این کسانی که هر صاحبان این کشتی و سفینه بودن، و حرفشو میزد. پس جناب موسی درست گفت، معلم هم درست گفت. خب اون هم گفته بود آقا تو چیزی نگو تا من بگم، یعنی هر دو بزرگوار دقیقاً به وظیفه‌شون عمل کردن. حالا تفاوتش چی میشه دیگه؟ فکر میکنم دارم از وقت گذشتم و دیگه از دقیقه 90 گذشتیم، باشه انشالله وقت اضافه همینقدر بسه، انشالله ادامه مطلب رو فردا شب باد خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم که این راز این چی میشه که جناب موسی میگه لا تآخذنی بما نسیتو. آقا خواهش میکنم سخت نگیرید به من، انشالله تو بریم مراحل بعدی و جلوتر رو تا بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق فهم و درک و لذت و بهره برداری و به کار بستن آیات و تعالیم قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید. پروردگار رو به حق این شبها، به حق این شبها که داره میگذره، از دستمون داره میره، آنی و کمتر از آنی ما رو از رحمت و غفران خودت بی بهره مگردان. پروردگار رو اگه تا این لحظه ما رو نیامرزیدی، از سایه ما رو بیامرز. خیر و برکات و نزولات آسمانی، رحمت و باران خودت رو بر این سرزمین خشکیده و تفنیده فراوان نازل بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.